بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
15 تن از اعضای حزب کارگران کردستان در درگیری با ارتش ترکیه کشته شدند. بیش از 80 تن از نیروهای طالبان در جنوب افغانستان کشته شدند. نزدیک به 20,000 نفر از مردم هند پس از یک ماه راهپیمایی وارد دهلی نو شدند. ساعت 9 شب. سلام شرمنده گرامی، من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن مجله دموکراسی این هفته، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. ارتش ترکیه اعلام کرد در درگیری نیروهای این کشور در روز یکشنبه با شورشیان کرد در شرق این کشور 15 تن از اعضای پیکاکا کشته شدند. به گفته مقام‌های ترک این درگیری در استان تونچلی رخ داد. نیروهای ترکیه از پشتیبانی هوایی برخوردار بودند. بیش از 80 نفر از شبه نظامیان طالبان در درگیری 6 ساعته با نیروهای ائتلاف رهبری آمریکا در جنوب افغانستان کشته شدند. سرگرد کریس بلچر سخنگوی نیروهای ائتلاف روز یکشنبه اعلام کرد این درگیری در روز شنبه و زمانی که شبه نظامیان به یک گشت افغان در موسی قلعه در استان هلمند حمله کردند آغاز شد. سرگرد بلچر گفت این نیروها پس از آنکه هدف قرار گرفتند درخواست کمک هوایی کردند و حمله هوایی به مرگ ده‌ها تن از شبه نظامیان طالبان انجامید. سخنگوی نیروهای ائتلاف اعلام کرد در این درگیری هیچ یک از نیروهای ائتلاف و افغان مجروح نشدند و افزود هیچ تلفات غیر نظامی نیز گزارش نشده است. هزاران نفر از کم درآمدترین شهروندان هند روز یکشنبه پس از یک ماه پیاده روی وارد دهلی نو پایتخت این کشور شدند. این جمعیت معترض با تکان دادن پرچم و سر دادن شعارهایی برای حقوق مالکیت آب و زمین وارد پایتخت شدند. این تظاهرکنندگان میگویند بسیاری از مزرعه‌داران بی‌بضاعت هند به دلیل صنعتی شدن این مناطق مجبور به ترک مزارع خود شدند. معترضین خواهان تصویب قوانینی شدند که از حق مالکیت و مالکیت موقت محافظت می‌کند. و اکنون نوبت می‌رسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدی آن را تهیه کرده است. با هم می‌شنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
سلام، مریم احمدی هستم با یکی دیگر از مجله‌های دموکراسی. در برنامه امروز به دو موضوع خواهیم پرداخت، یکی مسئله هسته‌ای ایران و احتمال حمله نظامی آمریکا و دیگری برخورد جمهوری اسلامی با کافه کتاب‌ها. در روزهای اخیر بار دیگر احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران بحث روز بوده است. بسیاری از کارشناسان تحریم سپاه پاسداران و چندین مؤسسه مالی و بازرگانی جمهوری اسلامی توسط آمریکا را پیش درآمدی بر حمله نظامی ایالات متحده به ایران می‌دانند و طبعاً در این میان روشنفکران، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشر ایرانی به موضع‌گیری در این زمینه پرداختند. از جمله دکتر مهداد درویش‌پور، استاد دانشگاه در سوئد، در مقاله‌ای تحت عنوان صدای سوم در دفاع از صلح و دموکراسی که در سایت اخبار روز به چاپ رسیده می‌گوید منزوی ساختن جنگ طلبان چه در هیئت حاکمه آمریکا و چه در ایران و چه در هر گوشه جهان، نه از طریق سازش و یا همسویی با جمهوری اسلامی و نه با شبه بدیل سازی در میان اپوزیسیون ایرانی مؤثر است. چنین امری نیازمند به راه انداختن یک جنبش جهانی علیه میلیتاریسم و بنیادگرایی اسلامی با خواست افزایش فشار سیاسی در دفاع از حقوق بشر و توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. آقای درویش‌پور که جلوگیری از خطر حمله نظامی به ایران را یک وظیفه سیاسی مبرم می‌داند، می‌نویسد هر نوع نادیده گرفتن ضرورت مبارزه همزمان علیه جنگ طلبان آمریکا و علیه جمهوری اسلامی به معنای رویارویی با مبارزات دموکراتیک ایرانیان برای پایان بخشیدن به عمر استبداد دینی در کشور است. از زمانی که فعالیت‌های هسته‌ای ایران آشکار شد و جامعه بین‌المللی به ویژه آمریکا جمهوری اسلامی را برای تعلیق برنامه غنی‌سازی اورانیوم زیر فشار گذاشت، بخش قابل توجهی از اپوزیسیون ایرانی به ویژه ایرانیان خارج از کشور تأکید داشتند که پاشنه آشیل جمهوری اسلامی نه برنامه‌های هسته‌ای که مسئله حقوق بشر و دموکراسی است. اینکه چرا غرب آنچنان که باید و شاید بر پرونده حقوق بشر جمهوری اسلامی تمرکز نکرده موضوع دیگری است. مشکل فعلی این است که گرچه مقامات آمریکایی مکرر گفتند از خواست مردم ایران برای برخورداری از دموکراسی و رعایت موازین حقوق بشر حمایت می‌کنند، اما فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را خطری علیه منافع خود و کشورهای منطقه می‌بینند، ضمن اینکه می‌گویند جمهوری اسلامی از تروریسم و گروه‌های ستیزه‌جو در منطقه حمایت می‌کند. از سوی دیگر جمهوری اسلامی نه حاضر به تعلیق غنی‌سازی و راضی کردن غرب است، نه بر دامنه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی افسوده و نه بهبودی در پرونده حقوق بشر خود را سبب شده است. افزون بر اینها اپوزیسیون ایرانی نتوانسته خود را به عنوان یک گزینه قابل اتکا مطرح کند. در چنین شرایطی چه میتوان کرد و سخن گفتن از صدای سوم در دفاع از صلح و دموکراسی که عنوان مقاله آقای درویش پور است در عرصه عمل چه معنایی دارد؟ این سوال را با دکتر مهداد درویش پور در میان گذاشتیم.
من فکر نمی کنم که سیاست اعمال فشار بر سر حقوق بشر در ایران آنچنان که باید و شاید در واقع جدی گرفته شده. من هرگز بر این باور نیستم که ما فقط باید بر سر مسئله حقوق بشر در ایران اعمال فشار کنیم. ما باید لغو غنی‌سازی اورانیوم رو به یک شعار ملی تبدیل کنیم و بگیم ما اورانیوم نمی‌خواهیم، ما ایران را می‌خواهیم. زمانی که جمهوری اسلامی با ماجراجویی‌های اتمیش زمینه‌های حمله نظامی رو فراهم می‌کنه، بسیار بسیار مهمه که تأکید کرد که خونسا کردن این زمین سازی ها وظیفه مبرم ماست. ما باید با شعار هم دفاع از حقوق بشر در ایران، هم با تلاش برای ملی کردن خاص لغو غنی سازی اورانیوم و طرح خاص استعفای دولت احمدی نژاد به عنوان ماجراجوترین دولت جمهوری اسلامی خواستار این باشیم که این وضعیت رو تغییر بدیم. به گمان من با توجه به افزایش خطر جنگ این زمینه وجود داره که امروز اگر در گذشته توجه به مسئله نقض حقوق بشر در ایران کم رنگ بود، توجه به مسئله لغو غنی‌سازی اورانیوم شعار این و آن چهره برجسته روشنفکری در ایران بود، امروز خطر حمله نظامی حتی لغو غنی‌سازی اورانیوم رو به بخشی از خواستهای حتی ممکن هیئت حاکمه ایران تبدیل کرده باشه و یا بخشی از آن جنایی که موسوم به 2 خرداد هستن. و من فکر میکنم با توجه اینکه لحظه به لحظه ما این بحران داره به یک نقطه کابوس تبدیل میشه، این زمینه امروز وجود داره. یک جنبش جهانی صلح و دموکراسی گسترده ترین اعمال فشار رو بر جمهوری اسلامی بکنه، در این حال همزمان علیه نیوکانها و گروه های طرفدار حمله نظامی بکنه. ما با حمله نظامی به هر قیمت و تحت هر شرایطی باید مخالفت کنیم. حمله نظامی آمریکا موج تروریسم، بی‌ثباتی و ناامنی رو در منطقه به اوج خواهد رساند. در این حال برای اینکه به سیاه لشکر جمهوری اسلامی تبدیل نشیم، میبایست مخالفت ما با حمله نظامی با حمایت از اعمال فشار سیاسی علیه دولت ایران توأم باشه. من فکر میکنم یک اعمال فشار سیاسی و دیپلماتیک گسترده با حمایت گسترده اپوزیسیون از این اعمال فشار و یک در واقع با توجه به شرایط بحرانی کنونی جنبش های دموکراتیکی که در این یکی 2 سال اخیر دیدیم به طور جدی رشد پیدا کردن، جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش کارگری، به گمان من این مجموعه این امکان رو داره که دولت احمدی نژاد و ماجراجویی های اتمی جمهوری اسلامی رو به عقب برونه.
آقای درویش پور، هشدارهای شما در مورد جنگ و ضرورت مبارزه و مخالفت با اون همه درست و کاملا منطقیه، اما گزینه‌ای که در مقابل مردم ایران وجود داره همچنان ناروشنه.
ببینید این یک واقعیتی است. در داخل ایران مبارزه عمدتاً برای دموکراسی است. دانشجویانی که به پا خواستند در دانشگاه‌ها، کارگرانی که برای حقوق خود می‌جنگند، زنانی که برای حق برابر می‌جنگند، حتی آن بخشی از روزنامه‌نگاران، نویسندگان و دیگرانی که خواستار اصلاح در وضعیت کنونی هستند، جنبش مبارزه برای دموکراسی در جامعه ایران جنبش ضعیفی نیست. این داره با قدرت سرکوب میشه. اتفاقا شما دیدید بسیاری از کسانی رو که اخیرا دستگیر کردن مجازات میکنن، اونها رو به عنوان طرفداران براندازی نرم یا طرفداران انقلاب مخملی میدانن. چرا؟ چون دقیقا جمهوری اسلامی میدانه جنبش حقوق بشر شانس همگانی شدن در ایران رو داره، جنبش دفاع از دموکراسی شانس سلب مشروعیت رو داره، حمله نظامی قدرت سلب مشروعیت از جمهوری اسلامی نداره که صحنه مشروعیت جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه. من شخصا جزو کسانی هستم که از روندی نظیر انقلاب مخملین در ایران دفاع میکنم. دامن زدم به نافرمانی مدنی باید به گسترده ترین شکلی در جامعه توسعه پیدا بکنه. بنابراین بنده وقتی اشاره کردم باید از مبارزات دموکراتیک دفاع کرد، یعنی شرایطی رو در واقع دفاع هرچه گسترده تر اعتماد به نفس برای جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، جنبش حقوق شهروندی ایجاد میکنه که به شکل گسترده بتونن عمل بکنن. علاوه بر اون به استنباط من امروز شرایط یک مقدار متفاوته. اگر ما با این شرایط روبرو هستیم که خطر حمله نظامی در بیخ گوش ما هست، جریانهایی که در اصلاح طلبان دینی بودن و امروز شکست اون سیاست مماشاتگرایی رو دیدن، اینها باید رجعت بکنن به جنبش نافرمانی مدنی در جامعه، جنبش سکولار در جامعه. و به نظر من برای بسیاری از کسانی که حتی در جنبش اصلاحات بودن، امروز بین دو راهی رو قرار دادن که یا باید با تشدید فشار علیه بنیادگرایی اسلامی زمینه تحقق دموکراسی و همزمان جلوگیری از جنگ نظامی رو دنبال بکنن، یا کنار جمهوری اسلامی قرار بگیرن و عملا حمله نظامی سرنوشت آینده جامعه بشه. به نظر من بسیاری از طرفداران دیروزین اصلاحات امروز طرفدار این راه حل هستن، یعنی ترجیح میدن اعمال فشار علیه بنیادگرایی اسلامی رو افزایش بدن. و بنابراین من ارجابی مینه نه فقط به نفع حقوق دموکراتیک و جنبش دموکراتیک در ایران نخواهد بود، به نفع منطقه نخواهد بود، به نفع آمریکا هم نخواهد بود که چنین حمله نظامی صورت بگیره. از این نظر شخصا بر این باورم ضمن مبارزه قاطع با بنیادگرایان اسلامی به طور سرسختانه جلوی طرح نیوکانها برای حمله نظامی باید ایستاد و آن رو به نام بشریت، به نام دموکراسی، به نام صلح، به نام ارزش گذاشتن برای جان انسانها باید محکوم کرد. من مطمئن هستم حمله نظامی آمریکا به انزوای دولت آمریکا در اذهان عمومی جهانی و بیش منطقه دچار خواهد شد. من اگر بخوام بحثم رو جمع‌بندی بکنم، راه حل مقابله با حمله نظامی آمریکا دفاع از جمهوری اسلامی یا تثبیت جمهوری اسلامی نیست که یکی از زمینه‌های بحرانساز، کانون‌های بحرانساز در ایران و منطقه است، بلکه تلاش برای تغییر نظامی سیاسی ایران بهترین تضمین جلوگیری از حمله نظامی است. کسی که از حمله نظامی بیش از همه ضرر خواهد کرد مردم ایران خواهند بود. بنیادگرایان اسلامی به دلیل تعصبات ایدئولوژیک و افکار ضد انسانیشون پشیزی هم برای میلیون‌ها انسان‌های ایرانی که ممکن در این جنگ جانشون رو از دست بدن، پشیزی هم ارزش قائل نیست. اینو پیشتر هم نشان داده حتی کودکان رو به نام اینکه راهی بهشت میشید کلیدهای بهشت گردنشون انداخته و راهی عملیات انتحاری کرده. این ملت ایرانه که بیشترین آسیب رو میبینه. بنابراین هشدار من ضمن اینکه به افکار عمومی جامعه آمریکا و دولت آمریکا بود که حمله نظامی نکنید، به همان میزان هشدار به افکار عمومی جامعه ایرانه. با تلاش برای مستعفی کردن دولت احمدی نژاد، با براه انداختن یک قیام عمومی، یک اعتراض عمومی برای جلوگیری از جنگ، یعنی شما فقط با زمانی میتونید که یک اعتراض عمومی را بندازید سیاست اتمی ایران رو به عقب برانید، سیاست بنیادگرایی اسلامی رو به عقب برانید، تا شانس این رو داشته باشید شاید امکان سازشی بین ایران و سازمان ملل متحد وجود داشته باشه. اگر ایرانیان نسبت به این مسئله بی توجه باشن که باید همین امروز برای به عقب راندن و مستعفی کردن دولت احمدی نژاد و به عقب راندن بنیادگرایی اسلامی از سیاست حاکم بر ایران تلاش نکنند، بازنده اصلی این صحنه آنها خواهند بود. بهترین تضمین برای دفع خطر حمله عقب راندن بنیادگرایی اسلامی از سیاست حاکم ایران هست، چه در زمینه حتمی، چه در زمینه ماجراجویی های سیاسیش، تهدید اسرائیل به نابودی و اصولاً سیاست هایی که دولت احمدی نژاد و رهبری اتخاذ کرده در حوزه بین المللی و در حوزه داخلی. راه مبارزه با خطر حمله نظامی از جمله تشدید مبارزات دموکراتیک در داخل کشور است.
چند سالی بود که چند کتاب فروشی در تهران، شاید به ابتکار خود، شاید به ابتکار کتاب فروشی های معتبر در دیگر شهرهای دنیا، با قرار دادن چند میز و صندلی در بخشی از کتاب فروشی خود و عرضه چای و قهوه و شیرینی، سعی می کردند فضای دلچسب تری برای مشتریان خود فراهم کنند. هفته گذشته در خبرها آمده بود 6 کافه کتاب در تهران تعطیل شده است. اداره اماکن علت تعطیلی این کافه کتاب‌ها را تداخل صنفی اعلام کرده است. در گفتگو با محمد قاسمزاده، نویسنده در تهران، نظر او را در این زمینه پرسیدیم.
این که تداخل صنفی شده کافه کتاب‌ها امر تازه‌ای نیستند. بعضی از اینا 4-5 سال دارن کار می‌کنند. چطور شد این تداخل صنفی پس از 4-5 سال ناگهان مطرح شد؟ این به نظر من یه امر قابل قبولی نیست. زمانی که کافه کتاب چشمه رو بستن، در همون زمان نشر ثالث کافه کتاب داشت و از اون مسئله بوده 2 سال داره میگذره و تازه به سراغ این قسمت اومدن. اینا همه نشون میده که این بهانه ها برای تعطیل کردن این مراکز یک بهانه خیلی سطحی و در واقع دم دستیه. بهانه باید چیز دیگری باشه که از مطرح شدن کتاب فروشی جلوگیری میکنه. کاری که در این کافی شاپ هایی که در واقع در کتاب فروشی ها دایره اتفاق میفته، کاری نیست که در کافی شاپ ها اتفاق نیفته. کافی شاپ هایی که همه دایر هستن، کسی هم تعطیلشون نمیکنه. حتی به نظر من رعایت اخلاق در این کافه کتاب ها بیشتر از اون کافی شاب های بیرون بود که کتاب درشون نیست. خیلی ملاحظات رو اینا خودشون رعایت می کردن. با این حال من خودم به شخصه اینها رو موفقم نمی دونم و نمی دونم با یه امر ناموفق چجوری میان اینطوری برخورد می کنن. واقعیت اینه که هر چقدر من فکر میکنم که چه عاملی باعث میشه که اینا حساسیت پیدا کنن روی کافه کتاب ها، چیزی به ذهنم نمیرسه. اگر کسی میومد قهوه ای میخورد یا مینشست گپی میزد، در کافی شاپ ها هم این اتفاق میفته، در لابی هتل ها هم همینطور هست.
فکر نمی کنید یک تفاوت وجود داره و اون این هستش که مشتریان یک کافی شاپ معمولی یا لابی هتل ممکنه که پراکنده تر باشن یا اون احساس نزدیکی و همبستگی در اثر مراجعه مکرر به یک مکان خاص بینشون به وجود نیاد؟
نه، اونجا هم افراد خاصی هستن که جمع میشن. گاهی هنرپیشه ها هستن که قرار میذارن، گاهی اهل قلم هستن که در یک محلی معمولا هفتگی قرار میذارن، دانشجوها هستن که در اون محل ها قرار میذارن. کافی کتاب هم یکی مثل اونا بوده. ببینید، واقعیت اینه که من برخورد با کتاب فروشی ها میبینم، نه مسئله کافی کتاب ها. بهانه است که در واقع با کتاب فروش برخورد بشه. حالا ممکنه فردا بیان بگن ویترینتون چرا اینطوریه، اون موقع هم که باید راجع به ویترینشون هم جواب بدن. بهانه رو من چیز دیگری میدونم، در واقع یه نوع اخطارهایی به ناشرین.
اما آقای قاسمزاده، اینها درصد بسیار کمی از تعداد کل کتاب فروشی های تهران رو تشکیل میدن. فکر نمی کنید بیشتر ممکنه منظور برخورد با تأثیر فرهنگی اینها باشه؟
به نظر من اگر بخوام جلو تأثیر فرهنگیشو بگیرم، به نظر من برداشتاشون خیلی غلطه. بوده. ما الان کافی شاپ هایی داریم، حالا نام نمیبرم که سراغشون نرن، اونجا اهل قلم و دانشجو خیلی بیشتر از این کافی شاپ ها جمع میشن و اصولا برنامه هفتگی ملاقات دارن. معمولا این نشست ها هست، این دیدار ها هست و حتی کمتر اون نویسندگان و اونها به این کافی شاپ های خاصه که در کتاب فروشی ها هست میرفتن. تأثیرات فرهنگی داد اتفاق میفته. حالا دو تا کافی شاپ، سه تا کافی شاپ شاید تعطیل بشه مگر متوقف میشه.
در همین رابطه و در مورد تأثیر فرهنگی کافی کتاب ها فرشته ساری، نویسنده و شاعر در تهران میگوید:
من فکر کنم اولین اثر فرهنگیش اینه که آدم حس میکنه به یه ضرورتی که برای کلان شهری مثل تهران در سطح خیلی گسترده و وسیعش نیاز هست، یعنی پاتوق‌های فرهنگی و در واقع ایستگاه‌های فرهنگی. در حد یکی دو تا ستایی که وجود داشت بودنش نشون میداد که چقدر نیاز بیشتری به این مراکز هست.
آیا مراکز دیگه جاهای دیگه هست؟ البته در بخش خصوصی، نه جاهایی که به هر حال یه شکلی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد که همین خصلت رو داشته باشه.
ببین کلن توی تهران واقعا برای کسی که اهل فرهنگ و در واقع کارهای فرهنگی باشه، حالا چه قشه دانشجو باشه چه کسی باشه که با نوشتن و قلم و اینها سر کار داره، در یه شهری به این بزرگی شما واقعا جایی وجود نداره که توش بتونید یه حالت پاتوق مانند توقفگاه، جایی که بتونید دوستتون رو ببینید، کتابی بدید، کتابی بگیرید و حالا در واقع پادکست‌های دیگه‌ای هم که داشت این کافی کتاب ها که گاهی مثلا رو نمایی کتاب و اینها هم بود، نه وجود نداره و همیشه هم که شما نمیتونید به توی چلو کبابی یا آبگوشترا، یعنی در واقع کافی شاپ و کافی کتاب الان از ضرورت های شهر بزرگی مثل شهر تهرانه و در واقع نبودش به نظر من نشون میده که این ضرورت خودش رو یه جوری پیدا میکنه.
خانم ساری، آیا این حرکت، یعنی تصمیم به ایجاد این کافی کتاب ها، یک حرکت رو به گسترش بود؟
نمیشه گفت رو به گسترش بود، برای اینکه تعدادی پیش از اینکه کافی کتاب باشه کافی شاپ بود که از اونها هم خوب استقبال میشد، ولی اونها بسته شد، مثلا فرض کنین کافه تیتر که اونجا هم تعدادی از اهل کتاب و اینها میرفتن برای صحبت ها و بحث های فرهنگی یا حالت پاتوق. مثلا شما تو شهر هستی، دو ساعت وقت اضافه میاری تا بری سر کار بعدی یا قرار بعدی و نمیدونی دو ساعت وقت رو چه کار کنی. خب بعد یه آدم اهل فرهنگ بهتر اینجا اینه که توی یکی از این کافی شاپ هایی که فضای فرهنگی داره این وقت رو بگذرونه. و چون این کافی شاپ ها در واقع اون تعدادی هم که بود جدا از کتاب فروشی ها، اونها هم بسته شده بود، نه اصلا نه تنها رو به گسترش نبود، این تعداد اندک هم در واقع بسته شدنش دیگه نمیدونم چجوری میشه تعبیر کرد.
توجیه حقوقی برای بستن این کتاب ها این بوده که این یه جور تداخل صنفی ایجاد میکنه. آیا این به نظر شما قابل قبوله و اگر نیست فکر میکنید بزرگترین انگیزه دولت در تعطیل کردن کافی کتاب ها چی بوده؟
نه، اون که قابل قبول نیست، برای اینکه اصولا تداخل صنفی چیزیه که در گوشه گوشه شهر تهران دیده میشه و به اضافه اینکه در مورد فضای چند منظوره یکی از الزامات معماری نوینه، اصلا اگر هم نباشه تو قانون حالا باید بیارن تو قانون، یعنی این از نظر توجیه قانونیش حداقل ذهن من قانع نمیشه. اون بخش دیگه شو به نظر من عدم تحمله دیگه، یعنی اون یک جور عدم تعامل فضاهای فرهنگی که زیر نظر خود دولت نباشه. حالا حتی اگه در حد این باشه که 20 آدم جمع شن مثلا راجع به کتابی حرف بزنن یا دو تا سه تا آدم جمع شن مثلا با هم دیداری داشته باشن، به نظر میاد عدم تعامل فضای فرهنگی بدون اینکه زیر نظر خود دولت باشه.
روز 29 اکتبر هفته آبان روزی است که کوروش پادشاه ایرانی در سال 539 قبل از میلاد پس از فتح بابل شهری در جنوب بغداد امروزی اولین منشور حقوق بشر را قرائت کرد. در سال 1971 سازمان ملل متحد این منشور را به عنوان اولین اعلامیه حقوق بشر پذیرفت و از آن زمان 29 اکتبر روز کوروش کبیر نام گرفت. مانیا منصور نگاهی دارد به تاریخ نگارش این منشور و مضمون آن.
منشور کوروش که اولین منشور حقوق بشر است بر الغای تبعیضات نژادی و ملی، آزادی انتخاب محل زندگی، الغای بردهداری، آزادی دین و تلاش برای صلح پایدار میان ملت‌ها تاکید دارد. این فرمان که بر روی یک استوانه کوچک سفالین نوشته شده در سال 1971 توسط سازمان ملل متحد به عنوان اولین اعلامیه حقوق بشر در تاریخ جهان شناخته شده و 29 اکتبر به عنوان روز صدور اولین منشور حقوق بشر نامگذاری شده است. در حدود سال 1285 خورشیدی، 1879 میلادی و به هنگام کاوش‌های باستانشناسی در شهر قدیمی اور در بین‌النهرین، هرمز رسام باستانشناس ایرانی یک لوح گلی کوچک به طول 23 سانتی متر و عرض 11 سانتی متر پیدا کرد که بر روی آن یک نوشته از کوروش پادشاه هخامنشی بود. جنس این استوانه از گل رس است و در حدود 40 خط به زبان آکادی و به خط میخی بابلی نوشته شده است. باستانشناسان تاریخ این لوح گلی را به 539 قبل از میلاد تخمین زدند و آن را یکی از گرانبهاترین اسناد تاریخی بشریت دانستند. این لوح همکنون در موزه بریتانیا نگهداری می شود. بعدها در سال 1975 معلوم شد که کتیبه کوچک و آسیب دیده‌ای که در دانشگاه ییل آمریکا نگهداری می شود بخش گمشده استوانه سفالین کوروش است که به کتیبه اصلی اضافه شد. کوروش اولین پادشاه سلسله هخامنشیان که در میان سالهای 529 تا 557 قبل از میلاد پادشاه ایران زمین بوده است، در سال 539 قبل از میلاد پس از شکست بخت و نصر شهر بابل را فتح کرد و پس از تاجگذاری در معبد مردوک خدای بزرگ بابل منشور آزادی نوع بشر را قرائت کرد و این لوح به عنوان سنگ بنای یادبودی در شهر بابل قرار داده شد. در متن لوح چنین آمده است: منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه جهان، پسر کمبوجیه، شاه بزرگ. آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم گامهای مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهریاری نشستم. مردوک خدای بابلیان دلهای پاک مردم بابل را متوجه من کرد، زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم. ارتش بزرگ من به آرامی وارد بابل شد، نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. آنها را از زیر یوغ اسارت خارج ساختم، به بدبختی های آنان پایان بخشیدم. من فرمان دادم که هیچ کس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند. فرمان دادم که همه این مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و کسی آنان را نیازارد. خدای بزرگ از کردار من خوشنود شد، او برکت و مهربانیش را ارزانی داشت. ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم. من همه شهرهایی را که ویران شده بود از نو ساختم. فرمان دادم تمام نیایشگاه‌هایی را که بسته شده بود بخشایند. همه مردمانی را که پراکنده و آواره شده بودند به سرزمین خود برگرداندم و خانه‌های ویران آنان را آباد کردم. باشد که دلها شاد گردد و هر روز در پیشگاه خدای بزرگ برایم زندگانی بلند خواستار باشند. من برای همه مردم جامعه آرام مهیا ساختم و صلح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم. تفاوت منش و بینش کوروش و علت شهرت و محبوبیت او و منشورش در مقایسه با پادشاهان دیگر وقتی نمایان می شود که متن کتیبه های آنها را می خوانیم. آشور نصیرپال پادشاه آشور در سال 884 پیش از میلاد در کتیبه خود نوشته است: 600 نفر از لشکر دشمن را بدون ملاحظه سر بریدم و 3000 نفر از اسیران آنان را زنده زنده در آتش سوزاندم. حاکم شهر را به دست خودم زنده پوست کردم و پوستش را به دیوار شهر آویختم. بسیاری را در آتش کباب کردم و دست و گوش و بینی زیادی را بریدم. هزاران چشم از کاسه و هزاران زبان از دهان بیرون کشیدم و سرهای بریده را از درختان شهر آویختم. در کتیبه سناخری پادشاه آشور در سال 689 پیش از میلاد آمده است: وقتی شهر بابل را تصرف کردم، تمام مردم شهر را به اسارت بردم. خانه هایشان را چنان ویران کردم که به صورت تلی از خاک در آمد. همه شهر را چنان آتش زدم که روزهای بسیار دودان بر آسمان می رفت. اما کوروش پس از ورود به شهر بابل در کنار رود فرات و در جنوب بغداد امروزی فرمان آزادی هزاران یهودی را صادر کرد که قریب 70 سال در بابل به اسارت گرفته شده بودند. رفتار کوروش با یهودیان موجب کوچ بسیاری از آنان به ایران شد که در 25 قرن هیچگاه بین آنان و ایرانیان جنگ و خشونت و درگیری رخ نداد.
به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر و هفته دیگر، خدا نگهدار.